بسم الله الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام تقدم الكلام به این که در اکثر روایات باب 14 و 15 دو کلمه موجود است المحرم لا يتزوج در برداشت از این روایات برای اثبات مدعا سه بیان سه تقریب ممکن است. یک، مستفاد از این روایات این است که موضوع احکام اربعه عنوان وصفی است، محرم این وصف موضوع اون احکام است، کما اینکه مسافر این عنوان این وصف موضوع احکام است، حاضر این وصف موضوع احکام است. موضوع سفر چیست؟ مسافر است. موضوع تمام چیست؟ حاضر است. موضوع این احکام چیست؟ محرم است. اگر این وصف را شارع موضوع برای حکمش قرار داده است، این وصف کما اینکه بر مرد صادق است، بر خانمار هم صادق است. مردم با پوسیدن لباس و شرایط محرم است، خانمهارم با انجام احرام یقال لها المحرمه فعلیه. بما اینکه موضوع این احکام این وصف است، این وصف کما اینکه در رجال است در نساء هم هست، پس کما اینکه عقد نکاح بر مرد محرم حرام است، بر خانم محرم هم حرام است. کما اینکه نکاح مرد باطل است، نکاح خانم هم باطل است. شاهد بر این ادعا چرا خود وصف موضوع حکم قرار گرفته است؟ می فرماین فقها رضوان الله تعالی علیه تمام احکام احرامی که برای مرد هست برای خانوما ثابت هست. حرمت ابدی اگر برای مردا هست در فرض برای خانوما هم هست. از این کشف میکنیم که موضوع این حکم هوالوصف است، عنوان محرم است. پس دو حرف است، یک حرف است این است که موضوع وصف است، این عنوان است. حرف دوم این است که از کجا میگویید. حرف سوم این است که اگر انشالله فرق بین رجل محرم و مرئه مؤمنه، این یک تقریب است که اگر اشکالی بر این تقریب باشد در شاهد بر این برداشته است. بر این اساس ما افاده و فریاز بین که لم نقف علا روایت ناتمام است. کل این روایت 10 روایت دلالت بر این حکم داره. کل احادیث باب 7-14 و کل احادیث باب 15 ما ادایی که 2 روایت که قضایا شخصی است نمیشه این طور پیش برد دلالت علی المدعا دارد. فما افاده شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه فی کتاب الخلاف صفحه 181 تمام است. چرا این خانم حرمت ابدی پیدا می کند عقدش باطل می شود؟ للروایات. این یک بیان است که اگر این بیان تمام بشود از بقیه تقریبات سالم تر است، ولی اونها هم درست باشدن اونها جای کندن دارد. این بیان ساده تر از همه است. تقریب دوم در برداشت این احکام از این روایات این است که میگویند کلمه الف و لام محرم، الف و لام جنس است. اگر این کلمه للجنس است، کما اینکه اصل اولیه در الف و لام برای جنس است، مثل الماء جنس الماء، التراب جنس التراب، الرجل جنس الرجل، المحرم جنس المحرم، جنس محرم کما اینکه بر مرد صادق است بر خانم هم صادق است، کما اینکه رجال از مصادیق این جنس هستند، نساء هم از مصادیق این جنس هستند. فعلیه بما اینکه این کلمه للجنس هست، لا فرق در بطلان بین جنس ذکور و جنس اناث، در حرمت ابدی لا فرق بین ذکر و الانثی. این هم یک تقریب است. و لازاله که اشعار مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در جلد 9 از مستمسک صفحه 138 و فیها للجنس الشامل للرجل والمرأة كما أشار إلى ذلك صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 452 في قوله أو بإرادة الجنس من الألف واللام في بعض النصوص السابقة. فرق با عبارت آقای حکیم این است که ایشون میگوید فی بعض النصوص السابقة، مرحوم آقای حکیم میفرماید فی بعض النصوص المتقدمه. و الیه اشار فی الجواهر بنویسید، این عبارت هم بد نیست. و ان الجنسیت مع فرض ارادتها یراد منها الجنس فی معنی اللفظ و الفرض ان المحرم خاص بذکر. اصل مطلب روشن بشه تا اشکالش روشن بشه. پس کل این روایات اگر الف و لام برای جنس شد دلالت علی المدعا داره. این که الف و لام برای جنس باشه در اشاره‌ای که فرمودن، عبارتی که جواهر خوندیم، میگن درسته الف و لام الف و لام جنسه، اما جنس مدخول. مدخول شما کلمه محرم است. کلمه محرم بر خانم ها اطلاق نمی شود. لیل جنس است اما جنس مدخول. یعنی اگر مدخول شما در اینجا کلمه محرم است که کلمه محرم وضع برای مردا شده، اگر وضع برای مردا شده الف و لام لنجنس بودن فایده ندارد. بحث شما در افراد رجال که نیست، بحث شما در خانوم هاست. یا باید جامع مراد باشد تا نتیجه بدهد، و اگر مدخول اختصاص به رجل دارد جنس هم لرجل است. این اشکال جوابش در جواهر هست، مطالعه کنید. دیگران هم جواب دادن، واضح هم هست جوابش. اگر رسیدیم ما هم بیان میکنیم. لذا گفتم تقریب اول اصلا از این تقریبات هست، برای اینکه این تقریب گرچه درست است ولیکن اشکالی دارد، جوابی دارد، معطلی دارد. فعلیه معافاده فی الریاض از این که لم نقف على روایت، خالی از تأمل است. ده روایت دارد. اگه ده روایت دارد، شیخ طوسی صحیح فرموده است که ولی روایات صحیح ابن سنان و همین روایاتی که دیروز همه شون را قرائت کردیم. این هم یک تقریب. تقریب سوم این است که میگویند از خارج معلوم است که بطلان از احکام احرام است. حرمت ابدی از احکام احرام است، کما این که از خارج واضح است که احرام، کما این که وصف برای رجال است، وصف برای نساء هم هست. اگر بحث شما اینگونه می شد، من احرمه حجه باطل، خانم‌ها رو شامل می شد یا نمی شد؟ رجال رو شامل می شد، کما این که رجال رو شامل می شد، خانوم ها رو شامل می شود. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که اکثر روایات باب 14 و باب 15 می فرماید حج خانوم ها باطل است در فرض شما، که این خانم محرمه عروس شده است، این عروسی باطل است. چرا؟ برای اینکه لروایات فما افاده الشیخ فی الخلاف من دلالت روایات علی ذلک تمام است. فما فی الریاض لم نقف بی تأملی شده است. چرا لم نقف؟ سعیه ابن سلمان که همین را میگوید. این تقریب هم لا بحث به، ولیکن کلام در این است که اغلب این تقریبات مصادره به مطلوب است. اگر علم داریم دیگه احتیاج به بحث نیست. از کجا علم حاصل بشه که حج خانم محرم باطل باشه؟ از کجا؟ شما یه چیزی که الان درش گیرید که میخواید اثبات بکنی، جان میکنی برای اثبات کردنش، میای این را میگوی ما یقین. خب اگر یقین داریم که این حرفا نیست. فعلیه پنج دلیل از ما ذکرنا برای اثبات این مدعا هست. یک، اتفاق. دو، احتیاط. سه، دلالت روایات به بیان اول. چهار، دلالت روایات به تقریب دوم. پنج، دلالت روایات به تقریب سوم. اگر انشاءالله تعالی مطالعه کنید، که حتما مطالعه میکنید، در این بیان خیلی مطالب جا به جا شده. باید یک هفته اصل مطلب را مطالبه کنید که چی بود، باید یه هفته فکر کنید که ساعت صبحش چی بود. علی کل حال مطالعه خیلی لازم است. خب منشأش همین روایات بوده. گیر در این است که اون آقا ادعا میکنند مشهور گفتن اباحه. از کجا این مطالب علم آوره؟ علی کل حال اگر علمه، علم فقها تابع روایاته. و اعلام این بیان سوم، اصل حرف از جواهره. اصل حرف هم ارتباط به این بحث ما نداره، ارتباط به قاعده اشتراک داره. اشکالی که مرحوم آقای حکیم به جواهر کرده من پسندیده. و اون اشکال مرحوم آقای حکیم میگه تو بحث از قاضی اشتراک میکنید، داری تمسک به عمومات میکنید. دقت کنید این که عرض کردم، باید اصل مطلب رو یه هفته مطالعه کنید، یه هفته هم باید ببینید این حرفای ما جا به جایی درست بوده یا نه. این جدیه ها، ملاحظه کنید. تمسک جلد 9 صفحه 139 و ان حرمت تزویج من احکام نفس الاحرام المشترک بین الرجل و النساء راجع الی التمسک به اطلاق دلیل لا عمل بقاعده الاشتراک. خوب مطالعه کنید ببینید سر کی را داره میتراشه، ببینید بحث جواهر چی بوده، جواهر به کجا رفته. آقای حکیم میگه این تطویل ولا تعائل، شما دارید تمسک به روایت میکنید، با قاعده اشتراک چه کار دارید؟ لا عمل به قاعده الاشتراک. لذا چند مرتبه باید جواهر رو مطالعه کنید، چند مرتبه مستمسک رو مطالعه کنید تا اصل حرف جا بیفته، بعد ببینید این جا به جایی که ما انجام دادیم درست بود یا درست نبود. چند مقدمه را حس کردیم، بیان سوم را به میدون آوردیم. پس الان از پنج راه می توانید بگویید که احرام این خانم باطل است، این خانم حرمت ابدی دارد، این خانم فعل حرام انجام داده است، این خانم در بعضی از فروض کفاره دارد. دقت کنید چرا این نتیجه را می خواهیم بگیریم. یکی از دقتاش این است که چرا این نتیجه را می گیریم، برای اینکه جهتش این است که موضوع احکام اربعه شیء واحد است. اگر رجل محرم است شیء واحد است، اگر خانم محرم است شیء واحد است، اگر هر دو هست شیء واحد است. یعنی موضوع حرمت ابدی، موضوع بطلان، موضوع مسئله کفاره، همه شیء واحد است. لذا دیروز عرض کردم اون اختلافی که به وجود آمده مشکل ساز نیست، اما خلاف ظاهر کلمات است. کماتر را میبینید شیخ همه بحثش را در جلد یک و دو رو بطلان برده، جواهر و ریاض و مستمسک رو حرمت ابدی بردن. این نادرسته، باید اصل فرض را دنبال بکنیم. اما صدمه به جایی نمیزنه. اونی که فقط رفته به سراغ بطلان، اونی که رفته به سراغ حرمت ابدی، درست مانعی نداره، برای اینکه موضوع بطلان و حرمت ابدی شیء واحد است. حالا این پراکندگی شده علی کل حال صدمه به بحث فقهی شما نمیزند، برای اینکه موضوع بطلان همون موضوع حرمت ابدی است که کما ذکرنا سابقا. روشن شد؟ دلیل شش برای اثبات مدعا کما فی الجواهر و المستمسک و غیره ما قاعده اشتراک و رجال مع النساء فی کل احکام الا مخرج. هر حکمی که خانوما دارن مردارم داره الا مخرج. بر خانوما تزلیل حرام نیست، بر مردا تزلیل حرام است. اون مخرج دلیل میخواهد، ولذا کماترا در متون فقهیه این خیلی عبارت خوبی است که میفرماید المرأه کالرجل فی جمیع الاحکام. در خصوص باب حج این مسئله هست، المرأه کالرجل فی جمیع الاحکام الا مخرج. یکی از راه های این که المرأة کالرجل فی جمیع الاحکام برهان اشتراک در تکلیف است و انه لا فرق بین رجل و المرأة، کما این که عقد محرم باطل است، عقد خانومهای محرم هم باطل است. چرا؟ دل اشتراک فی الاحکام. کما این که بر رجل در بعضی از فروض کفاره هست، بر خانومها هم در اون فروض کفاره هست. کما این که بر مرد این خانم حرام است، این مهدم بر این خانم حرام است. لأن الرجل کالمرأة. این قاعده اشتراک سندش ثمره اینه که میگیم این خانم محرمه در این فرض عقدش باطل است. ثمرش این است که اون مرد اطراف این نیاید. این ثمره نیست. خب حالا همین دیگه. ملاحظه کنید. قلتو یمکن اثباته به قاعدت الاشتراک. جواهر جلد 29 صفحه 402. مرحوم آقای حکیم مستمسک جلد 9 صفحه 140 می فرماید و هی نازن فیضا کان مطلق التزویج محرمن علی الذکر کان ذالک محرمن علی الانثی به قاعدت الاشتراک. زیادی از محققین این راه شش را انتخاب کردن در اثبات این که این عقد خانم باطل است. چرا؟ برای اینکه عقد رجل محرم که باطل است، این که منسوس است، خانوم ها سرشون بی کلاست که این عقدشون باطل است یا باطل نیست. به برهان اشتراک میگن هر چه برای مرد هست برای خانوم ها هم هست. عقد محرم که باطل است، عقد محرم هم باطل است. لبرهان الاشتراک فی تکلیف. مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، مرحوم جوار، همه اینها برهان اشتراک را قبول کردن، در پیاده کردنش به مشکل برخورد کردن. هر کسی به نحوی از این مشکل خارج شده. ما نگفتیم اگر جاهل باشه باطله، گفتیم در فرضی که برای مردا باطله. اگر برای مردا هم جاهل باشن باطل نیست. فراموش کردیم ما سبق را. خوب فرموش کنیم، لااقل ما یک استراحتی کنیم، فکری کنیم. نتیجه ما ذکرنا این است که برهان اشتراک روشن شد چگونه پیاده بشود. عقد مرد محرم باطل است، زن محرم دلیل ندارد. به برهان اشتراک میگوییم عقد خانم محرمه هم باطل است. این برهان اشتراک این اصلا خودش یکی از قواعد فقهیه است که باید خیلی اطرافش بحث بشود، یا باید ما جوان بشویم که در ماه مبارک بحث کنیم، یا ایام تعطیلی تابستان بحث کنیم. بسیار قاعده مفیده است. یکی از قواعد فقهیه همین اشتراک در تکلیف است. اشکال برهان اشتراک در خصوص ما نهنفی این است که یکی از قواعد، یکی از شرایط برهان اشتراک این است که اون فعل هر دو ساخته باشد. مثلا نماز را مردم میخواند، زنم میخواند، نماز خوندن از هر دو ساخته است. اگر دلیل شما یا ایها الذین آمنو هست، ایتها المرأه نیست، برهان اشتراک میگه نماز کما اینکه بر مرد واجب است، بر خانم ها هم واجب است. چرا؟ برای اینکه الموضوع هو الموضوع و الفعل ممکن منهما. پس یکی از ملاحظاتی که در قاعده برهان اشتراک باید بشود این است که موضوع واحد باشد، یا بفرمایید که فعل هر دو ممکن باشد. این شرط میگویند در مانعنفی وجود ندارد، یا بفرمایید موضوع متعدد است، موضوع واحد نیست. چرا؟ شما در روایات این گونه دارید: مردا گرفتن خانم عقدشون باطل است، کسی که میتواند خانم را انتخاب بکند عقدش باطل است. بر کی تکلیف است؟ بطلان برای کیست؟ برای کسی که خانم را بگیرد. این موضوع حکم شما، یا بفرمایید این تکلیف شما. خب این خانم ها کیا بگیرن؟ اینا که نمیتونن خانم بگیرن، خانم که عیال خانم نمیشود، نبایدم بشود. پس موضوع متعدد شد. بطلان برای کسی است که خانم را بگیرد، این خانم نمیتواند خانم را بگیرد. میتوانید بگویید قیود موضوع عوض شد، تعدد موضوع برهان اشتراک نمیاد. میتوانید بگویید اون تکلیفی که از مرد ساخته هست از خانم ها در این مورد ساخته نیست. خب اگر نیست، همه شروط قاعده اشتراک شما آمدید به هم زدید. فعلیه میگوین قاعده اشتراک نمیشود برای اینکه تعدد موضوع است. و الازالک اشار فی الجواهر به قوله اللهم الا ان یدفع الاول به ان الاشتراک فی المعنى صالح وقوعه منهما. اون کاری که هر دو میتونن انجام بدن، اینجا که هر دو نمیتونن اونجوری عمل بکنن. مرد میتونه زن بگیره، اما زن نمیتونه زن بگیره. والفرض ان النصوص دلت على تزویج المحرم به معنی اتخاذها زوجا. تا آخر عبارت فکر کنید رو عبارت، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که برهان اشتراک ناتمام است. از این اشکال خود جواهرم جواب داده است، منتها فرق بین مرحوم آقای حکیم و جواهر از این جهت است که مرحوم جواهر زوجیت را میگوید زوجیت نسبت به مرد یک معنا دارد، نسبت به زن یک معنای دیگری دارد. اگر به خاطر اون که می شود یا نمی شود، به خاطر اینکه اختلاف معنای زوجیت است، اما موضوع را عوض می کند جواهر. میگه من التصف بالاحرام موضوع هست، من التصف بالاحرام، کما اینکه مرد شامل میشه زن شامل میشه. مرحوم آقای خویی آقای حکی میگه نه این حرفا نیست، زوجیت معنای واحدی داره، ما با کلمه المحرم هم کار نداریم. میگن برهان اشتراک جاریست، تعدد هم نیست، زوجیت هم دو معنا ندارد. مثلا حالا از باب مثال، این ترجمه صحیح روایت نیست، اگر ما گفتیم زوجیت یعنی انتخاب همسر، در انتخاب همسر فرقی بین خانم و مرد نیست، مردم انتخاب همسر دارد، زنم انتخاب همسر دارد، کجا معنی زوجیت مختلف است؟ او می شود این نمی شود، این از امور خارجیه است، این در مفهوم زوجیت دخالت ندارد. در فعل خارجی مرد و زن اختلاف دارند، نه در معنای زوجیت. کما ذکرنا، اگر ما فرض کردیم تزویج یعنی انتخاب زوجیت، انتخاب زوجیت کما اینکه خانوما دارن مرد دارم دارن، تزویج این معنا، حالا اون اونجوری میشود این اونجوری نمیشود، این خارج از معنای زوجیت است، فعل خارجی است در باب زوجیت. پس بر این اساس فرمایش جواهر ناتمام است. در همین صفحه ملاحظه کنید، و این اختلاف معنی از تزویج لکل منهما به اتخاذ زوجت و زوج، نه اینا میگن چه معنای تزویج، کما اینکه در مرد صادق است در خانم هم صادق است، انتخاب همسر، اونم انتخاب همسر است، اینم انتخاب همسر. یا به بیان طلبگی بهتر این است که زوج و زوجی متضاعفه اینن دیگه، مثل اخوت هست، مثل پدر و پسر است، همون گونه که زید برادر است از همون عیز امرم برادر است، اختلاف در ندار، اختلاف متضاعفه اینه، قوام متضاعفه به دو طرف است، از همون حیثی که زید برادر است امرم برادر است. زوجیت قوامش به طرفین است، از همون حیثی که مرد زوج است اون از همون حیث اون هم زوجه هست، از همون حیث که اون تزویج است این هم تزویج است، از همون جهت که اون تزویج حرام است این تزویج هم حرام است. اصلا اختلافی در معنای زوجیت نیست که جواهر میگوید، اصلا اشکالی نیست. اگر اشکالی هست میگه که بابا ما با بودن روایت قائل اشتراک نمیخواید، چرا سر بی صاحب بتراشید؟ اگر روایات دلالت علی المدعا دارد برهان اشتراک در منهنفی جاری باشد یا نباشد چه اثری دارد؟ اگر اشکالی هست در این است که آیا احتیاج به قاعده اشتراک داریم یا نداریم. اما مسئله تعدد موضوع، تعدد موضوع نیست، موضوع چه واحد است، اون جهتی که بیان شده او با زنها، اون با زنها نمیشود، اون جهات خارجیه از معنای زوجیت است. نتیجه ما ذکرنا این است که ظاهرن والله العالم ما افاده سیدنا الاستاد تمام است. غایت الامر، نمیدونم چرا احتیاط وجوبی کرده، خیلی واضحه مسئله، کما اینکه ظاهرا فرقی هم نکنه بین احکام ثلاثه، حرمت ابدی، بطلان، کفاره، حرمت اولی فرق نمی کنه. اگر این مطالب با کسی قبول کرد، اگر قبول کرد که موضوع وصف عنوانی است، عنوان محرم است، این عنوان سه حکم دارد، هم حرمت ابدیه دارد، هم مسئله بطلان دارد، هم مسئله کفاره دارد. تمام احکام باید بار بشود، برای اینکه موضوع همون این عنوان است: المحرم علیه کذا فعلیه ظاهرن. و اعلم بحث خوب پیاده شد. اگر اجمالی هست مربوط به قاعده اشتراک است و فرمایش بزرگان است که کلمه به کلمه باید این صفحه جواهر مورد هم بررسی قرار بگیرد، هم مورد انتقاد قرار بگیرد. کمان که مرحوم آقای حکیم اکثر مطالبی که گفته ناظر به جواهر است، به این که این فرمایشات جا نداشته. قاعده اشتراک بحثی است، اطلاقات بحث آخر. و صلی الله علیه.